اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
پلیس تهران از امروز طرح امنیت محل محور را آغاز می‌کند. مورالس می‌گوید که حمایت ایران را برای توسعه برنامه هسته‌ای بولیوی جلب کرده است. و در یک حمله انتحاری در عراق 25 تن کشته شدند. 8 بامداد شنبه 8 آبان 89. سلام، شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده مجله باشید تا سری بزنیم به آخرین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته رو نگاهی بیاندازیم. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت. سلام کیوان.
سلام حسن و درود بر شنوندگان رادیو فردا. به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، طرح امنیت محل محور از امروز شنبه در تهران آغاز می شود. بر اساس اطلاعاتی که هفته گذشته توسط حسین ساجدینیا فرمانده پلیس تهران منتشر شده، این طرح در 2000 نقطه از شهر تهران و با هدف برخورد با جرایمی چون سرقت و حمل مواد مخدر اجرا می شود. به گفته فرمانده پلیس، شکل اجرای این طرح در محلات گوناگون با یکدیگر متفاوت است و در هر محله متناسب با جرایم شایع در آن محله طرحی ویژه اجرا می شود. اوا مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، گفت که حمایت ایران را برای توسعه برنامه هسته‌ای در کشورش جلب کرده است. به گفته وی، این برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خواهد بود و با هدف تولید انرژی راه اندازی می شود. وی جزئیات بیشتری درباره نیروگاه‌های احتمالی اعلام نکرد. پلیس عراق اعلام کرد که یک بمبگذار انتحاری خود را در یک کافه در شهر کوچک بلدروز منفجر کرد و 25 نفر را کشت. عموماً کردهای شیعه به این کافه رفت و آمد می کردند. در این حمله 75 تن نیز مجروح شدند. بلدروز شهری کوچک است در استان دیاله در شرق عراق. شرکت ریو تینتو که کنترل یک معدن اورانیوم را در نامیبیا در دست دارد، اعلام کرد که ایران می‌تواند سهم خود را از این معدن حفظ کند. ایران حدود 15% از سهم معدن اورانیوم روسینگ را در سال 1975 میلادی، 4 سال قبل از انقلاب، خریده است. بر اساس قطعنامه 1929 شورای امنیت که 5 ماه پیش تصویب شد، ایران اجازه ندارد در هیچ یک از معادن اورانیوم جهان سرمایه گذاری کند. دو شرکت پستی فدکس و یو پی اس در واکنش به کشف مواد منفجره در محموله‌های پستی روز جمعه اعلام کردند که فعالیت خود را در یمن متوقف کردند. دو بسته پستی حاوی مواد منفجره از یمن به مقصد آمریکا ارسال شده بودند. یکی از این بسته‌ها از یک هواپیمای یو پی اس در فرودگاه میدلندز شرقی در 260 کیلومتری شمال لندن کشف شد. دومین بسته در تأسیسات شرکت پستی فدکس در دبی کشف شد. آندرس فور راسموسن، دبیرکل ناتو، گفت نیروهای ائتلاف به شرطی از توافق دولت افغانستان و طالبان حمایت می‌کنند که طالبان به حقوق زنان افغان احترام بگذارد. آقای راسموسن در یک کنفرانس با موضوع زنان و امنیت در کوپنهاگ گفت حقوق زنان افغان که در قانون اساسی این کشور آمده قربانی نخواهد شد. وی حضور زنان در شورایی که برای بازسازی افغانستان ایجاد شده را یک نشانه خوب توصیف کرد. و آخرین خبر این که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از اینکه در توییتر خود روز تولد محمود احمدی نژاد را به او تبریک گفته دفاع کرد. دو روز پیش 6 آبان فلیپ کرولی تولد آقای احمدی نژاد را در توییتر تبریک گفت و از او خواست تا 2 آمریکایی بازداشتی در تهران را به همین مناسبت آزاد کند. این کار او با انتقاد تند سارا پیلین، نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا در آخرین انتخابات این کشور، روبرو شد. حسن،
ممنونم کیوان. گزیده از آخرین خبرها رو میشنیدید از کیوان حسینی. اما نگاهی بیاندازیم به فهرست آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیدیم. ماجرای کشف سلاح در کشتی که از ایران بارگیری شده بود همچنان خبرساز است. نگاهی داریم به آخرین تحولات این ماجرا در همین مجله. مجله نیوزویک درباره دستگیری سال قبل 3 آمریکایی در کوههای مرزی ایران و عراق اطلاعاتی تازه منتشر کرده. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. گزارشی هم داریم از اعتصاب بیش از 1000 کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران. اینها و بیشتر از اینها از جمله نگاهی به وضعیت ورزشگاه‌های ایران در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و چهار دقیقه بامداد در ایران، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با نگاهی به ماجرای خبرساز در این روزها. شرکت کشتیرانی که از محموله یکی از کشتی‌های آن سلاح‌هایی چون راکت و خمپاره کشف شده، می‌گوید این محموله را در بندر عباس بارگیری کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران سکوت کرده است، اما داستان دارد داغ‌تر می شود. حالا نه تنها اسرائیلی ها که شرکت کشتی ایرانی حامل کالا هم می گوید محموله را یک شرکت ایرانی و در ایران بارگیری کرده است. محموله ای که لابلای مصالح ساختمانی، راکت، خمپاره و نارنجک پیدا شده است. مقام‌های امنیتی نیجریه هفته گذشته 13 کانتینر را در بندر لاگوس توقیف کردند. در بارنامه رسمی نوع محموله مصالح ساختمانی نوشته شده بود. شرکت کشتیرانی CMA CGM روز جمعه اعلام کرد کانتینرها در بندر عباس بارگیری شده و در بندر لاگوس تخلیه شده اند و این کانتینرها را یک شرکت ایرانی بارگیری کرده که نامش در هیچ فهرست ممنوعه ای نیست. شرکت کشتیرانی حمل کننده می افزاید هفته گذشته صادر کننده محموله خواستار بارگیری دوباره آن به مقصد گامبیا شده بود. یک روز پیشتر یک مقام بلندپایه اطلاعاتی اسرائیل به روزنامه اسرائیلی هارتس گفته بود مقام‌های نیجریه ماجرا را به سفارت اسرائیل اطلاع دادند. به نوشته هارتس ارزیابی مقام‌های اسرائیل این است که قرار بوده کانتینرهای تسلیحات از راه زمینی به کشور آفریقایی چاد رسانده شود و سپس با عبور از سودان و آنگاه با رسیدن به مصر به صحرای سینا در شمال شرقی مصر انتقال یابد و سرانجام از راه تونل‌های زیرزمینی به باریکه غزه و به دست نیروهای حماس و دیگر سازمان‌های فلسطینی همسو با جمهوری اسلامی ایران برسد. روزنامه هارس از این هم خبر داده بود که کسانی که کانتینرها را در لاگوس تحویل گرفته بودند به مأموران گمرک نیجریه پیشنهاد رشوه داده بودند تا اجازه داده شود کالا بدون بازرسی از گمرک لاگوس ترخیص شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مأموران نیجریه‌ای با باز کردن محموله ها راکت های 107 میلیمتری را یافتند که در میان مصالح ساختمانی پنهان شده بود. سخنگوی گمرک نیجریه گفته است در این کانتینرها علاوه بر موزاییک، خمپاره، موشک و نارنجک وجود داشته است. برابر اعلام مقام‌های امنیتی نیجریه، تاکنون دو نفر در پیوند با این محموله بازداشت شده‌اند. شرکت کشتیرانی CMA CGM که در جزایر مارشال به ثبت رسیده و دفتر مرکزی آن در فرانسه است میگوید این شرکت قربانی برنامه تقلبی شده است. به گفته مقام‌های گمرک نیجریه، کشتی حامل بار تسلیحاتی پیشتر توقفی نیز در هند داشته و اواخر خرداد ماه گذشته به بندر لاگوس در نیجریه رسیده است.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:08 بامداد در ایران. گزارش را در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. هفته نامه آمریکایی نیوزویک در تازه ترین شماره خودش به نقل از چند مقام امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی اطلاعاتی تازه را درباره دستگیری سال قبل 3 آمریکایی توسط ایران در کوههای کردستان ارائه کرده. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی این مقاله را بررسی کرده.
نیوزویک در مقالهش به قلم مازیار بهاری از قول دو نفر که یکی به نام مقام اطلاعاتی سابق و دیگری به نام مقام دیپلماتیک سابق نام میبرد می نویسد که جاش فتال و شین باور قربانی 3 موضوع شدند. نخست سوء تفاهم فرهنگی خودشان، دوم منازعه درونی میان جناح‌های داخلی در حکومت فعلی ایران و نهایتاً ترکیب ناهمگونی از رقابت ژئوپلیتیک و همکاری ضمنی میان ایران و ایالات متحده آمریکا. این مقامات امنیتی و سیاسی گزارش‌های قبلی درباره روبوده شدن سه آمریکایی در کوههای داخل خاک عراق را تایید می‌کنند. آنها از فردی به نام هیوا تاب نام می‌برند که عامل اصلی دستگیری این سه فرد بوده است. فردی که به گفته این مقامات از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و بعد از جنگ ایران و عراق سردسته یک گروه خلافکار محلی در مرز کردستان شده است. نیوزویک در توضیح عمل گروه‌های خلافکار محلی همکار با سپاه پاسداران در منطقه کردستان از قول فرد اطلاعاتی و امنیتی می‌نویسد که در مواقع حساس گروه‌های خلافکار مانند گروه آقای تاب از نگرانی‌های امنیتی حکومت استفاده می‌کنند. این گروه ها در کردستان با وانمود کردن به عضویت در نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت هایشان را انجام می دهند. دو نفری که با نیوزویک گفتگو کرده اند مخالف با سیاست های محمود احمدی نژاد و البته به شدت بدگمان به فعالیت ها و مقاصد آمریکا در منطقه خاورمیانه معرفی شدند. این دو مقام سابق رابطه بین ایران و آمریکا را در حال حاضر ترکیب فرار از مخالفت های عمومی و همکاری های بی صدا و مخفیانه عنوان می کنند. به نوشته نیوزویک، در حالی که واشنگتن مصمم است نفوذ و قدرت ایران را در منطقه محدود کند، مقامات در ایران و کردستان عراق می گویند که فرماندهان نظامی آمریکا در امتداد مرز عراق وانمود می کنند که فعالیت های سپاه پاسداران در داخل خاک عراق تا زمانی که به نیروهای آمریکا صدمه ای نمیزند را نمیبینند. مقام امنیتی سابق طرف گفتگو با نیوزویک گفته است که برای او هم دانستن علت انتخاب کوههای مرزی ایران و عراق برای کوهنوردی از سوی سه آمریکایی بازداشت شده سخت است. مقام دیپلماتیک سابق به نیوزویک گفته است که در بهترین حالت این سه کوهنورد تصمیم غلطی گرفتند. حتی اگر آنها جاسوس نباشند، باز هم افراد نادانی بودند که خودشان را در چنان موقعیت خطرناکی قرار دادند. هفته قبل در اسناد منتشر شده از سوی سایت ویکیلیکس آمده بود که این سه نفر در خاک عراق دستگیر شدند و بعداً به داخل مرز ایران برده شدند. بنابر همین سند، دیپلمات سابق به نیوزویک گفته است که این به روشنی نشان می‌دهد که نیروهای آمریکایی نمی‌خواست ایران را تحریک کنند. آمریکایی‌ها از ابتدا می‌دانستند که این سه آمریکایی داخل خاک عراق دستگیر شدند. این مقام که ادعا کرده هنوز ارتباطاتش را با منابع داخل حکومت حفظ کرده، به نیوزویک گفته سپاه پاسداران تا هفته‌ها بعد از دستگیری سه آمریکایی نمی‌دانسته با آنها چه کند. مقام امنیتی هم گفته که بر اساس منابعی می‌داند که بر سر آزادی سارا شورد بین محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه دعوای سختی در گرفته بوده. این فرد به نیوزویک گفته است که تنها بعد از یک سری مذاکرات بین قوه قضاییه و دولت اجازه آزادی شورت صادر شد. این مقام ادعا کرده که قوه قضاییه و سپاه پاسداران تنها بعد از اطمینان از اینکه اعتبار این اقدام به نام آقای احمدی نژاد محسوب نمی شود و به نام رهبر ایران ثبت می شود، اجازه آزادی خانم شورت را دادند.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و ساعت هم 8:13 بامداد در ایران. گزارش بعدی از همکارم بهروز کارونی که به اعتصاب 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران میپردازد.
کارگران کارخانه لاستیک البرز تهران خواستار دریافت حقوق 4 ماه از سال 87 و عیدی و 2 ماه حقوق سال گذشته خود و نیز فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه کار این واحد تولیدی هستند. یکی از کارگران این کارخانه به رادیو فردا گفت که تا کنون وعده های وزارت صنایع برای پرداخت 5 میلیارد تومان وام و قول کارفرما برای پرداخت بخشی از حقوق معوقه و راه اندازی مجدد کارخانه تحقق نیافته است. وی اشاره کرد که کارگران کارخانه لاستیک البرز روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته هایشان اقدام به آتش زدن لاستیک های کهنه در محل این کارخانه کردند. پیشتر کارگران کارخانه لاستیک البرز تهدید به بستن جاده اسلامشهر و نیز تجمع در مقابل وزارت صنایع کرده بودند. مشکل پرداخت نشدن حقوق کارگران در این کارخانه موضوع جدیدی نیست و در سالیان پیش نیز اعتراض و اعتصاب آنان را به دنبال داشته است. کارگران میگویند از زمانی که کارخانه سوده لاستیک البرز به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات اقتصادی در این واحد تولیدی به وجود آمده است. در سالیان اخیر کارگران بسیاری از کارخانه‌های دولتی و خصوصی در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنین نگرانی از بیکار شدن با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود نیز مواجهند. این مشکل در سالیان اخیر به ویژه به دلیل واردات گسترده کالاهای خارجی و سوء مدیریت موجب بروز مشکلات اقتصادی برای بخش صنعت ایران شده است. از جمله پیامدهای این مشکلات اخراج‌های بی‌رویه و همچنین پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران است. در این ارتباط می توان به کارخانه نساجی خامنه در جاده تبریز شبستر اشاره کرد که از حدود 3 سال پیش تعطیل شده است، اما کارگران آن بدون تسویه حساب بلا تکلیف باقی مانده اند. سخنان یکی از کارگران این کارخانه را میشنویم.
جلوی عید بیمارشون زرد میشد، بعد عید دیگه زرد نکردن. اینطوری هنوز به مشکل برخوردن، ولی استان داره رفتن گفتن گل دادن که تا آخر امسال بیمارتون رد میکنه.
در این میان مشکلاتی مانند پرداخت نشدن حقوق کارگران در سالیان اخیر موجب اعتراض و یا اعتصاب کارگران در کارخانه های بحران زده شده است. جوان میر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه:
تقریبا ما یه دوره شاید بیش از 10 سال باشه که شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده و در واقع میشه گفت که هر روزه در سطح ایران در نقاط مختلف ایران بودیم.
اما آیا راه دیگری وجود نداشته است که کارگران از طریق آن به بیان مشکلات صنفی خود بپردازند؟ پاسخ آقای مرادی را میشنویم.
راه دیگه نداره، یعنی تمام راه‌های دیگه رو تجربه کرده. به عنوان مثال ما بارها شاهد نوشتن تومارهای اعتراضی بودیم نسبت به شرایط کار و محیطای کار و شرایط زندگی، اما واقعیت این بود که ما به هیچ جایی نرسیدیم. یعنی هیچ وقت جواب درخور و قانع کننده‌ای که بتونه بهبودی خیلی کمی هم تو زندگی طبقه کارگر ایران وجود بیاره ما شاهدش نبودیم. تنها راه حلی که برای کارگر میمونه این که بخیر دست از کار بکشه، بگه این یک رابطه داد و ستد معمولیه. شما وقتی که به من پول نمیدی، من برای پول میخوام بیام کارو کنم. من میام کارو کنم که زندگی خودم و خانواده‌مو تامین کنم. اگه بچه‌م مریض شد بتونم دکتر ببرم، یا اینکه احتیاجی به بستری داشت بتونم تو مثلا بسترش کنم. من میخوام بگم که اعتصاب در حقیقت یه شرایطیه که به کارگر تحمیل میشه. کارگر به خودی خود نمیاد اعتصاب کنه یا نمیاد اعتراض کنه.
سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، نیز در خصوص این اعتراض‌های صنفی که رو به گسترش گذاشته است میگوید:
مثلا عمده کارگری در درجه اول یک پرداخت نشدن حقوقه. حقوق موفقه کارگران باعث میشه که خب آنها امکان زندگی کردن رو از دست بدن. حداقل دستمزد ایران بسیار پایینه، چیزی نزدیک 300,000 تومانه. در قراردادهای سفید امضا حتی این مقدار هم رعایت نمیشه و بسیار کمتر از این دریافت میکنن. حالا با چنین حقوق ناچیزی شما در نظر میگیرید حقوقها 2 ماه 3 ماه گاهی حتی 6 ماه و بیشتر پرداخت نمیشه. چنین یک خانواده کارگری از کجا باید بیاره و زندگیشو ادامه بده؟ در چنین شرایطی طبیعی است که کارگران راهی جز اعتراض، اون هم به نوع دست جمعیش، پیدا نمی کنند.
اعتراض هایی که این روزنامه‌نگار به آنها اشاره می کنند بر اساس گزارش رسانه ها در هفته های اخیر در شهرهای تهران، کرمان، کرمانشاه، آبادان، عراق و رشت به وقوع پیوستند و به گفته برخی از فعالان کارگری باید در انتظار گسترش این اعتراض‌های صنفی بود.
اینجا رادیو فرداست.
8:18 بامداد در ایران، 7:48 بامداد در لبنان. سری بزنیم به لبنان. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در یک سخنرانی تلویزیونی از مردم لبنان خواست که با بازرسان بین المللی پرونده رفیق حریری همکاری نکنند. درباره این موضوع همکارم آزاده اسدی گفتگو کرده است با علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، و از او در مورد واکنش تند حزب الله پرسیده. علی مهتدی:
آقای نصرالله مدعی شدن که اطلاعات ویژه‌ای دریافت کردن. این اطلاعات ویژه نشون میده که دادگاه بین‌المللی قصد داره که تمام اطلاعاتی که کسب میکنه در راستای تحقیقش در مورد پرونده ترور رفیق حریری رو به اسرائیل گزارش بده. برای همین روی موضوع حساس شده و موضع‌گیری تندی اتخاذ کرده.
همونطور که خودتون اشاره کردید، حسن نصرالله اشاره کرده که اطلاعات ویژه‌ای در دست داره. یکی از این مسائلی که عنوان کردین هستش که بازرسان بین‌المللی در این 5 سالی که روی این پرونده کار می‌کردن در لبنان خواهان دسترسی به پرونده همه دانشجویانی شدن که تو این 7 سال در لبنان تحصیل میکردن. به نظر شما این موضوع واقعیت داره و اصولا چه کمکی میتونه به پرونده رفیق حریری بکنه؟
ایشون به نوبه خودشون مدعی شدن که طبق اطلاعاتی که دارن دادگاه بین المللی قصد داره که رأی خودش رو علیه حزب الله صادر بکنه. خب اگر این موضوع صحیح باشه، از اونجایی که در داخل لبنان معروف است که حزب الله دولتی در دل دولت لبنان هست، پس جمع‌آوری اطلاعات در مورد دست داشتن اعضای این حزب در ترور آقای حریری مستلزم تحقیقات گسترده‌ای هست، چون این مشخصات حزب الله و فعالیتش در منابع رسمی دولتی وجود نداره. برای همین دست گذاشتن روی دانشگاه‌های خصوصی لبنان و نه دانشگاه دولتی لبنان، و همچنین مدارکی رو خواستن محققان بین‌المللی در مورد بانک دی ای ای لبنان و وزارت ارتباطات و تماس‌های تلفنی که برقرار شده، همچنین اطلاعات پزشکی. این نشون میده که رأی دادگاه در هر حال همونطور که اعلام شده اعضای حزب الله رو مقصر یا دست اندر کار این ترور می میدونه و خب طبیعتاً جمع‌آوری اطلاعات در مورد حزب الله نیاز به یک تحقیق گسترده و فعالیت گسترده داره.
به اطلاعات پرونده‌های پزشکی اشاره کردین، چه اهمیتی داره پرونده‌های پزشکی و مشخصات بیماران که توسط بازرسان دادگاه بین‌المللی بخواد بررسی بشه؟
اینطور که گفته شده همسران بسیاری از رهبران حزب الله پیش خانم دکتری مراجعه میکنن که محققان بین‌المللی هم بهش مراجعه کردن و خب مطلب این خانم در قلب حومه جنوبی بیروت و منطقه سیطره حزب الله قرار داره و خب اونطور که بیان شده گفتن که از دولت لبنان و خود حزب الله قبلا اجازه گرفتن که از این پرونده ها بازدید بکنن، ولی خب آقای الله منکر این شده. طبیعی هست که به این پرونده ها مراجعه بشه، به این دلیل که خب خیلی از مسائل خصوصی مربوط به خانواده حزب الله، رهبران حزب الله در این پرونده ها موجود هست و آقای نصرالله هم که بشه درست تعبیر کرد مسئله را ناموسی کرده و سعی کرده جامعه شیعه لبنان و جامعه مذهبی لبنان رو حساس بکنه. محققان بین‌المللی دستکشن روی پرونده خصوصی همسران اعضای حزب الله.
آقای مهتدی، قتل رفیق حریری در سال 2005 اتفاق افتاد که بحث دخالت حزب الله هم از همون زمان در این موضوع مطرح بوده. چرا دادگاه بین‌المللی حالا در پیگیری مسائل مربوط به پرونده رفیق حریری خیلی جدیتر تلاش میکنه؟
ترور آقای حریری سال 2005 بود، اما از سال 2008 اطلاعاتی مطرح شد در روزنامه درشپیگلر آلمان و همچنین چند روزنامه اروپایی مبنی بر اینکه اطلاعاتی به دست اومده در تحقیقات که نشون میده اعضای حزب الله توش دست دارن. خب از همون موقع کارشکنی‌های حزب الله در این زمینه شروع شد و خب کابینه لبنان تعطیل شد، مجلس به تعطیلی کشیده شد و در نهایت تمام تصمیمات مربوط به دادگاه تحت بند 7 میثاق سازمان ملل تصویب شد که عملاً اختیار تصمیم گیری از دولت لبنان سلب میکنه. طبیعی هست که وقتی که حزب الله هدف قرار میگیره، رهبر این حزب و اعضای این حزب تمام تلاش خودشون رو به کار بگیرن تا مانع پیشرفت این دادگاه و صدور رأی نهایی بشن.
گفتگو با علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه را میشنیدید. 8:22 نگاهی بیاندازیم به روزنامه های امروز ایران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
از میان مطبوعات،
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. در حالی که در ایران همه در انتظار اجرای طرح حذف یارانه‌ها هستند و این خبر شاید مهمترین خبر این روزها باشه، گزارش‌های منتشر شده که فضای کشور به نحوی امنیتی شده. آیا این فضای پلیسی امنیتی در روزنامه‌ها هم بازتابی داشته؟
درود بر شما و صبحتون بخیر. امروز اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه خراسان، دنیای اقتصاد، ابتکار و تهران امروز هم گزارش‌هایی در تایید امنیتی کردن فضای کشور منتشر کردند. روزنامه خراسان نوشته از قول فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ که از امروز طرح امنیت محل محور در 2000 نقطه تهران آغاز خواهد شد، و همزمان روزنامه دنیای اقتصاد هم از قول فرمانده نیروی انتظامی خبر داده که سپاه و بسیج هم قرار هست در موارد خاص به کمک نیروی انتظامی بیان. آقای اسماعیل احمدی مقدم گفته که ما ممکنه که این روزهای آینده در برخی مناطق جغرافیایی یا در برخی مقاطع زمانی احتیاج پیدا بکنیم به کمک و سپاه و بسیج به کمک ما خواهند آمد. روزنامه تهران امروز هم از قول فرمانده بسیج برنامه نیرو رو برای کمک به دولت در اجرای طرح حذف یارانه‌ها منتشر کرده و از قول آقای محمد رضا نقدی نوشته که بسیجیان قرار است که هر جایی موردی ببینن این رو سریع گزارش بدن به مقامات بالاتر که اقدامات لازم صورت بگیره.
آقای رفیع‌زاده، سوالی که به ذهن میاد اینه که مگه برای اجرای یک طرح اقتصادی نیازی به این تمهیدات امنیتی و پلیسی کردن فضا داره؟ آیا هیچ یک از روزنامه‌ها چنین سوالی رو مطرح کردن؟
روزنامه جمهوری اسلامی دقیقاً در سرمقاله خودش به همین نکته اشاره کرده و نوشته که مقامات دولتی و حکومتی در روزهای اخیر به یک جریان فرضی به طور مداوم هشدار میدن که مبادا وارد عمل بشی بر علیه حذف یارانه‌ها و در صورت عمل ما تو رو سرکوب خواهیم کرد. روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که این اظهارات مقامات دولتی از سوی مردم شایبه سیاسی کردن این طرح رو داره و هم حتی امنیتی کردن فضا رو، و این روزنامه تاکید کرده که چون همه دستگاه‌های حکومتی مصمم هستند این طرح رو اجرا بکنن، بنابراین نگرانی‌ها و امنیتی کردن فضای کشور تنها ناشی از ضعف مجریان و دولت هست.
آقای رفیع‌زاده، از موضوع قانون یارانه‌ها که بگذریم، دیگه چه خبرهایی در روزنامه امروز دیده میشه؟
امروز روزنامه رسالت از قول آقای مرتضی نبوی که مدیر مسئول این روزنامه هست و خودش از چهره های جناح حاکم هم به حساب میاد، نوشته که با گذشت 16 ماه از آغاز اعتراضات پس از انتخابات، هنوز رهبران معترضان و کاندیداهای معترض اظهار ندامت نکردن. البته ایشون از عنوان رهبران معترضان استفاده نکرده، بلکه گفته سران فتنه. آقای نبوی در این حال ابراز نگرانی کرده از نفوذ جنبش سبز در میان جوانان و گفته که یک سری از جوانانی که به گفته ایشون ناآگاه هستند جذب این جریان شدن. ایشون در این حال گفته که ما این جریان اعتراضی رو در مسیر براندازی سیاسی تحت کنترل داریم، اما در حوزه فرهنگ اونها دارن فعالیت خودشون رو انجام میدن.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم. وضعیت بسیاری از ورزشگاه‌های ایران به خصوص استادیوم‌های فوتبال از نظر نگهداری و تعمیرات و همچنین خدمات مورد نیاز تماشاگران نامناسب و پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی، به طوری که صدای مربیان ایرانی هم درآورده. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا:
کیفیت نامطلوب ورزشگاه‌های ایران مدت هاست که مورد انتقاد تماشاگران و علاقه‌مندان به ورزش به خصوص اهل فوتبال قرار دارد. گذشته از استاندارد نبودن چمن استادیوم ها، وضعیت سرویس های بهداشتی و همچنین بوفه های استادیوم ها نیز نامناسب است. حتی از زمانی که قیمت بلیط های مسابقات را افزایش دادند نیز هیچ بهبودی حاصل نشده است.
میخوام بدونم واقعا بلیط که 100% گرون شده، امکانات اندازه 20% بهتر شده، این صندلی ها کثیف تمیز شده، این سرویس ها بهتر شده، بوفه ها رو اندازه شده.
البته ضیاء آذری مدیر مجموعه ورزشگاه آزادی وعده آینده بهتر با امکانات مناسبتر را میدهد.
و انشالله ما در آینده امکانات مناسبتری در اختیار هوادارا قرار میدیم. در آینده من فکر میکنم که با این سرعتی که سازمان لیگ داره به جلو حرکت میکنه، حتما امکانات مناسبتری در اختیارشون قرار میدیم.
و این در حالی است که پولی که در ورزش فوتبال در ایران هزینه میشود قابل مقایسه با هیچ ورزش دیگر نیست. به گفته محمد پنجلی، کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران، پولی که فقط در ورزش فوتبال هزینه می شود بالغ بر 600 تا 700 میلیارد تومان است.
600-700 میلیارد به قول حالا آماری که فدراسیون داده خرج میشه کو؟
و در چنین شرایطی وضعیت بسیاری از ورزشگاه ها به ویژه استادیوم های فوتبال حتی پس از گران کردن قیمت بلیط مسابقات با حداقل استانداردهای بین المللی همخوانی ندارد.
ما کاکوزی رو میدیم.
تمام آخه 4000 تومان کی داره که به چه استادیوم اضافه کردن؟ دستشویاشو برو ببین چجوریه. آبخوریشو ببین چجوریه.
اما نقطه اوج انتقادات روز گذشته دیده شد که محمد مایلی کهن سرمربی تیم سایپا عنوان کرد. او پس از مسابقه سایپا با نفت تهران از بازی‌های هفته 13ام لیگ برتر، مسائلی را در همین زمینه بیان کرد که تازگی نداشت. آنچه در کنفرانس مطبوعاتی دیروز بی سابقه بود، نشان دادن دستگیری یکی از دستشویی‌های ورزشگاه اکباتان بود و همچنین اشاره به یک دست جارو که به گفته محمد مایلی کهن جلوی دستشویی گذاشتند تا هر کس خواست از دستشویی استفاده کند آن را جلوی در دستشویی بگذارد تا دیگری وارد نشود.
اولا من با یه چیز اومدم اینجا دیگه، این مستنده. من فکر کنم این زمین، این استادیوم حداقل استانداردها هم نداشته باشه. و اینی که ملاحظه میکنید دستگیره یکی از اینجا دو تا توالت داره مجموعاً، اینم دستگیره یکی از توالتشه، یکی اصلا دستگیره نداره. اینم افتاده بود که من بعدشم آوردم یه دونه این چوبای جارو گذاشتم که شما دستشویی عضو میخوام تشویق میارید باید این چوب جارو بزنی به در که درو هل ندن.
ورزشگاه‌های ایران، چه آنهایی که قبل از انقلاب و چه آنهایی که بعد از سال 1357 ساخته شدند، فاقد یک سیستم نگهداری و تعمیراتی است و همین یکی از مشکلات ورزش ایران به خصوص فوتبال است که سالیانه 600 تا 700 میلیارد تومان پول در آن در گردش است.
با این گزارش حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. ساعت 9 نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و در این صبح شنبه هفته‌ای خوش برایتان آرزو می‌کنم.